أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایشی رو مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه دارن. بعد به دنبال این فرمایش کلامی رو از ابن سینا و محقق طوسی نقل میکنن، ایراد صاحب فصول به این دو بزرگوار و جوابی که از صاحب فصول داده میشه. این مجموعه عرایض امروز ماست انشاءالله. اما مطلب اول ما که همون فرمایش آخون هست در کفایه، این است که میگن حق آن است که الفاظ وضع شده است به ازای معانی او من حیث و هیه. در مقابل چی؟ نظریه دوم چیه؟ میگن الالفاظ و موضوعتون لمعانی ها من حیث و انها، یعنی ان المعانی مرادتون للافظه ها. این قید رو بعضی ذکر کردن، گفتن لفظ به شرطی وضع شده برای معنا که لافظ قصد بکنه تو معنا رو، و اگر قصد نکنه این لفظ وضع برای اون معنا اصلا نشده. و آخوند این رو قبول ندارن، فرمان لفظ وضع برای معنا شده است و کاری هم نداریم که لافظ اون معنا رو اراده بکنه یا نکنه. پس ان الالفاظ موضوعتون لمعانی ها من حیث و هیه لا من حیث و کونه ها مرادتون للافظه ها. سه تا دلیل اول میارن، اما در نهایت یه دلیل چهارمی رو هم میتوانن بهش اضافه کنن. منتها یه فاصله میفته، اول سه تا دلیل رو بگیم که لفظ وقتی گفته شد وضع برای معنا شده است، قید این که حتما اراده بکند متکلم لافظ اون معنا را، این قید وجود ندارد. میخواد اراده بکنه میخواد نکنه، مثلا همچی قیدی ما نداریم. تا میگه مثلا ضربه، لافظ میخواد معنا رو قصد بکنه یا نکنه، وضع شده برای معناش. سه تا دلیل دارن. دلیل اولشون اینه که قصد متکلم وقتی که قصد میکنه معنا را، این قصد از مقومات استعمال اوست نه از مقومات مستعمل و فیه. توضیح فرمایش ایشون اینه، وقتی من حرف میزنم سخن من قوامش به چیه؟ به اینه که من اراده کنم معنا را. اینو میگه، لذا اگه غافل باشم خواب باشم سخن من قوام نداره. لذا میگن استعمال قوامش به چیه؟ به اراده معنای الفاظ است. یعنی گوینده هم که داره حرف میزنه معانی را اراده بکنه. پس اراده معنا از مقومات استعمال هر گوینده ایست. نه از مقدمات مستعمل و فی. مستعمل و فی چیه؟ همون معنایی که لفظ توش استعمال شده. اون چه من اراده بکنم چه نکنم لفظ استعمال شده تو معنا. این فرمایش اول آخون هست. ما قبل از که جلو بریم عبارت ایشون رو تصحیحش میکنیم، چون همین الان یه جوری بعضی به من نگاه میکنید که چطوری دارید مثلا اینو میگید. قبلن هم یه ایراد داشتیم به آخوند راجع به این استعمال مستعمل فیها. ایراد ما این بود که جناب آخوند نمیتونید تفکیک بکنید بین استعمال مستعمل فی. استعمال کار منه، من دارم لفظ استعمال میکنم. حالا لفظی که استعمال کنم تو هر معنی که استعمال کنم اون معنی همشه مستعمل فی. یعنی یک بار که گفتم مثلا رأیتو، این رأیتو به نسبت به کار من استعماله، اما به نسبت به این که این رأیتو تو چه معنایی دارد استعمالش اونو میگم مستعمل فی. من تفکیک نمیتونم بکنم که بگم دوتا رأیتو داریم، یه رأیتو اینطوری یه رأیتو اونطوری. نه، یه بار گفتم استعمال هم مستعمل فی با مصاره اینا تو یک جمله گفته میشه کنار همه وصل به همه. صحیح عبارت اینه که بگیم اراده معنا از مقومات استعمال است نه از مقومات موضوع له کلمه. اگه اینو میگفتن بله این درست بود. این دیگه ما یه موضوع له داریم، اون موضوع له چیه؟ همون است که کلمه وضع برای او شده. اون تو کتاب لغته، تو کتاب لغت ها اصلا کاری به لافظم نداره، کسی که تلفظ نکرد کتاب لغت که، اما نوشته سرعا مقابلش معنیشم نوشته، با اینکه کسی هم اراده نکرد اون معنا را، اما هر کلمه یه معنایی داره. اونا میگن موضوع الله. بعد من میام اون کلمه رعا رو تو سخن خودم به کار میگیرم، میشد استعمال. حالا میگیم تو لغت قبل از که من استعمال بکنم این کلمه یک معنایی داشت که بهش میگفتیم موضوع الله. او اون معنا قوامش به این نیست که من بیام اراده بکنم، من اراده بکنم یا نکنم اون کلمه مقابلش اون معنا هست. قوام استعمال من است که وابسته است به چی؟ به اراده من. وقتی استعمال میکنم استعمال من وابسته به اراده منه که اراده بکنم شوخی نکنم، خواب نباشم، نمیدونم مسخره نخوام بکنم، بالاخره این قصد معنا داشته باشم. پس دلیل اول برای این که میخوام بگیم حق آن است که هر لفظی وضع برای یک معنایی شده و قصد اراده لافظ دخالت نداره، دلیل اول اینه که قصد اراده معنا از مقومات استعمال هر کلمه ایست نه از قیود. حالا آخون گفتن مستعمل و فیه، ما میگیم نه از قیود موضوع الله. نه 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 اتفاقا به عکس امکان نداره تو آن واحد که نمیشه که همینه. پس بگید قطعا مستعمل و فی تو آن واحد یه معنی را کلمه توش میشه استعمال موضوع الله. نمیشه هم بودن حالا به درد من هم نمیخوره، حالا اینکه که باش به درد بحث ما نمیخوره. ببینید قید ایرادی که ما گرفتیم ما نتونستید حلش بکنید. ایراد ما اینه که اگر استعمال قید داشت، قطعا مستعمل فی هم قید داره. اینا رو نمیتونید تفکیکش بکنید. به قول شما اگر مستعمل فیه رو اعم گرفتید، پس استعمال هم اعم هست و اینا نمیتونید تفکیک بکنید که. حالا بگیر خیلی خوب، حالا این چه فایده ایش؟ چون ما بودی تو من حقیقی مجازی اهم بگیرید اهم نگیرید، بحث ما اصلا کاری به این نداره که. بحث ما اینه که لفظ وقتی میخواد توی معنایی استعمال بشه یا یه معنایی رو بده دلالت بکنه، اصلا من از این لفظ بیان بیرون تا شما ایراد لغتی نگیرید، کلمه ای اگر خواست دلالت کنه بر یه معنایی، آیا اراده لافظ هم ذمیمه شه یا نه، یا همون که تو لغت گفته؟ بحث اینه. اصلا ما نرفتیم تو معنی مجازی که. آخون میگن لازم نیست اراده لافظ رو ذمیمه بکنیم، تا اینجا سخنشون درسته، این مدعاست، مدعا همینه. اما دلیلشون، اولین دلیل اینه که اون قید اراده مربوط است به استعمال نه مستعمل و فیه. ایرادی که بهشون میگیریم، آخه میگم فرق بین استعمال و مستعمل و فیه چیه؟ اینا اصلا برای ما مشخص بود. هر استعمالی یه مستعمل فیه هم داره، یعنی تا من استعمال میکنم کلمه رو، خب مستعمل فیهش هم همون است که کلمه توش داره استعمال میشه. این اشتباه هم اولین بار نیست تو کفایه، این اولین بار نیست، این بار دوم الان داری باش برخورد میکنی. ما تا ابتدای کفایه تا اینجا نخونده بودیم این رو، اما میگن آخوند یه جای دیگه باز میرسن اینا رو بینش فرق میذارن. ولیکن دلیل اول ایشون رو بخوام تصحیحش بکنیم، اینطور میگیم، میگیم اون معنایی که لافظ اراده میکنه، قصد میکنه، دخالت داره تو استعمال و مستعمل و فیه با هم. حالا برای اینکه خوب واضح بکنیم صحبت خودمون اینطور میگیم، دخالت داره تو استعمال و مستعمل و فیه، یعنی اون وقت که من دارم حرف میزنم استعمال میکنم و کلمه رو توی معنایی به کار میبرم، اون معنا میشه مستعمل و فیه، قصد من دخالت داره. اما قصد من دخالت نداره تو موضوع له کلمه، یعنی اون معنایی که تو لغت هست. این درست. ایراد دومی که آخون میگیرن اینه، میگن ما تو جملاتمون مثلا میگیم زیدون قائمون، یا میگم ضرب زیدون، دو تا مثال میزنیم، یکی جمله اسمیه یکی جمله فعلیه، فرق نمیکنه. میبینیم که مثلا زیدون قائمون حمل میشد محمول بر موضوع، حمل قطعا یک وجه اختلاف داره، یه وجه اشتراک. وجه اختلاف باید داشته باشه چون حمل دوئیت هست، ولی که یکی باشه که یه چیزی بر خودش که حمله میکنن که حتما باید یه وجه اشتراک داشته باشه، چون داریم میگیم این هست، نمیگم این نیست که، میگیم هست. معلوم شد کلمه دوم با کلمه اول یه وجه اشتراکی دارد که میگم اینا با هم متحدند. تا اینکه میام سر نتیجه بحثمون، ما تو بحثمون گفتیم زید دلالت نمی کند بر معنای خودش مگر اینکه لافظ اراده بکنه معنای او رو. قائم هم همینطور، قائم هم دلالت بر معنا نمی کنه من حیث و هیه، بلکه از این حیث که لافظ اراده که از معناش. خب سوال میکنیم اراده ای که لافظ میکنه نسبت به زید با اراده ای که میگوید برای قائم، آیا این دوتا اراده است یا یه اراده است؟ میگیم دوتا اراده است. وجه اشتراکی داره با هم یا نه؟ نه. من یه بار اراده کردم زید را، وقت زید معنا پیدا کرد، معناش همون زید خارجی. یه بارم اراده کردم قائم رو، وقت اون قائم معنا پیدا کرد، یعنی ایستاده. این دوتا اراده است. دوتا اراده ای که وجه اشتراک نداره چطور من حملش کردم یکی بر دیگری؟ باید این تو بگم اراده زید اراده قائم است. میگید غلط است، اراده زید اراده قائم نیست، اصلا وجه اشتراک نداره، نمیتونید حملش بکنید. نمیتونید بگه اراده زید اراده قائمه. پچکابت بکنید. از یه طرف اینو گفتیم، گفتیم لفظ دلالت بر معنا ندارد مگر اینکه لفظ اراده بکنه. بعدا میبینیم خب نمیتونیم حملش بکنیم، ناچاریم تجرید بکنیم، بگیم این زیدون قائمون دلالتش بر معنا مقید است به اینکه لفظ اراده بکنه. ولیکن چون ما میخوام حمل بکنیم و نمیتوانیم حمل بکنیم، این دوتا کلمه رو مجرد از ارادش میکنیم، خالیش میکنیم، بگم زید هم معنای زید خودش، قائم هم معنای ایستاده. وقت نگاه میکنیم اشتراک داره، یعنی زید تو هر دوتاش مشترکه، و بعد بگیم زید ایستاده است. آیا این طوریه؟ کسی تو زید اون قائم تجرید میکنه بعد حمل میکنه؟ چه نسبتی؟ نسبت چیه میخواه؟ اشتراکشو میخواه؟ اشتراکش اینه که زید که خود زیده، تو قائم داره زید خوابیده. وقتی میگه قائم یعنی شخصی که ایستاده، اون شخصش با زید مشترک. لذا تو ترجمهش که میگیم زید ایستاده است، میرید قابل حمله. اما که گفتیم زید سنگ است، قابل حملی، چون سنگ با زید هیچ وجه اشتراکی نداره. اما بحث ما الان چیز دیگه بود. دلیل دوم میخوام بیاریم برای اینکه الفاظ دلالت بر معانی از حیث تقید به اینکه گوینده اراده بکنه از این حیث نیست. دلیل دوم اینه که ما تو جملاتی که میبینیم مبتدا خبر فعل و فاعله میبینیم قابل حمل است، در حالی که اگر اراده رو ما تو کلمات دخالت بدیم باید این تو بگیم، بگیم زید دلالت بر معنای خودش ندارد مگر از این حیث که گوینده داره قصد میکنه اون معنا رو، یعنی اراده میکند معنای زید. بعد تو قائم هم همین رو باید بگیم، باید بگیم اراده کرده از گوینده معنای قائم رو، و حالا میخوام حملش بکنیم، میگیم اراده کردن من زید را اراده کردن من از قائم را، میگیم قابل حمل نیست، چون دوتا اراده ایست که متباینه و چه اشتراک نداره. تا میبینید متباینه، ناچارید زید و قائم را از این معنا تجرید بکنین، یعنی نصفش را حذف بکنین. اون نصفش کدومه؟ همون معنای اراده رو. بگید همه جا اراده دخالت دارد الا اونجایی که حمل میکنیم، اونجا دیگه اراده گوینده رو برهنش میکنیم، حذفش میکنیم، اما میگیم زیدان قائمان همون بدون اراده، خود زید ایستاده است. وقتی تجرید کردی قابل حمله، وقت بعد نتیجه میگیریم تر همه حمل ها اول باید تجرید کنی بعد حمل بکنی. کسی هم اینو نگفته. ما میبینیم بدون تجرید حمل میکنه. دلیل سوم، اگر اراده دخالت داشته باشه لازمش این است که تو تمام الفاظ وضعش عام باشه، موضوعش خاص باشه. وضع عام است یعنی چه؟ یعنی هر لفظی دیگه میخواد حرف باشه، اسم باشه، فعل باشه، وضعش عام است، یعنی اون معنای ابتدایی که خطور کرده است به ذهن واضح یه معنی کلی بوده میشه الوضع. بعد همه شو باید بگه موضوع علتش خاصه، چون موضوع علت چیه؟ فرض ما اینسا موضوع علت آن است که اون معنی است که من لافظ اراده کرده ام او را. خب من لافظ هر معنی را که اراده بکنم خاصه دیگه، کلی که نیست که. ولو اس باشه، الان اسما رو دیگه همه میگن، اجماع داریم که موضوع لهش عامه، اما طبق این مبنا باید چی بگیم؟ موضوع لهش رو باید بگیم خاص، چون اون اسم هر چی میخواد باشه، مثلا میگم آهن، همه میگن موضوع لهش عامه، اما طبق این نظری باید بگیم خاص. چون آهن یعنی چه؟ میگم آهن یعنی من اراده کردم اون شیء محکم را، و تا من اراده بکنم اون شیء محکم دیگه میشه خاص، یعنی نمیشه کلی باشه، جزئی است قطعا. خلاصه این سه تا ایراد رو ایشون میگیرند و نتیجه میگیرند که پس اراده تو مفاهیم الفاظ دخالت ندارد، بلکه میگم الحق ان الالفاظ موضوعتون لمعانیها من حیث هیه لا من حیث و کون المعانی مرادتن للمتکلم. این قید رو شما بهش اضافه نکن و الا سه تا ایراد ما بهتون میگیره. این مطلب فرمایش آخوندا اینجا رها میشه، اشاره میکنن به محکی ابن سینا و محقق طوسی، نه شیخ طوسی، محقق خواجه نصیر که محقق طوسی هستن و تقریبا یک قرن فاصله دارد با ابن سینا. ابن سینا 370 به دنیا اومده، محقق طوسی 517. آره دیگه، چون اراده ما اومده سو مورد جزئی، و میگم آهن معناش چیه؟ معنی کلیه تو لغت دیگه نیست، قید شد که منم گوینده یا شما فرق نمیکنه، من گوینده چکار کنم؟ نیت بکنم، قصد کنم اون معنا را. خب تو قصد میکنم دیگه میشد معنی جزئی که من قصد کردم. یخته بلند تر خب نه این همه کفایه هستیه. سه تا دلیل میارن، ما به دلیل اولشون یه ایراد جزئی داشتیم، نه اینکه کلی بخوایم رد کنیم، تصحیح کردیم کلام آخوند. خب دو تا شخصیت بزرگ و اسم میارن، ابن سینا و محقق طوسی، که اینها گفتن دلالت تابع اراده است. اگه خاص کلمه ای دلالت بر یک معنا بکنه باید گوینده اراده کرده باشد اون معنا رو. این سخن این دو محقق بزرگ باعث شده که شروع بشه یه مطلب جدید بیا تو علم کلام و همین بحث که امروز کردیم. خب فرمایش این دو بزرگوار رو از یه جهت میتونیم رد بکنیم، از یه جهت بگیم درسته. ما یه دلالت تصوری داریم، یه دلالت تصدیقی داریم که دیروز بحثشو کردیم. دلالت تصوری یعنی صرف این که یه کلمه ای گفته بشه ولو از این شخص خواب، شخص دیوانه، از پشت جدار، اصلا نمیدونم کیه، از یه حیوان، یه کلمه وقتی صادر بشه و من که شنونده هستم علم دارم به این که هاذه الکلمه وضعت لهذا المعنا، بلا فاصله تا کلمه رو شنیدم معنا تو ذهن من تصور میشه، اینو میگن دلالت تصوری. آیا این دلالت تصوری شرطش نیست که گوینده اراده معناش هم کرده باشه؟ نه، دلالت تصوری هیچ شرطی نداره، میخواد گوینده خواب بیهوش باشه هیچ شرطی نداره، صرف گفتن. فقط شرطش علم من به وضعه، شنونده باید علم به وضع داشته باشه، ولی اونم نمیفهمه، اونم یک کلشه تکون میده میگه چی میگه. اما اگه علم به وضع داشته باشه چرا؟ اما یه دلالت تصدیقی داریم. اون دلالت تصدیقی چیه؟ اینه که یه کسی میگه من 1,000,000 بدهکار به فلانیم، منم شنیدم، فوری میرم تو دادگاه میگم من با گوشم شنیدم که این آقا این جمله رو گفت. این در صورتی من میتونم اقرار او رو درست بهش اعتنا بکنم که لافظ قصد کرده باشه بناش. این دلالت تصدیقی، من میخوام گردنش بذارم، من میخوام تصدیق بکنم که بله ایشون همچین عقیده ای داره، عقیده دارد که 1,000,000 بدهکاره. این در تصوری که نیست که بگم کلمه وضع برای معنا شده که نه، میخوام تصدیق بکنم که گوینده یه همچین اقراری کرد، یه همچین عقیده ای داره. وقتی کسی میگه اشهد و الله اله الا الله، من میخوام تصدیق بکنم که بله این آقا مسلمانه. خب کی تصدیق میکنم؟ شرطش اینه که گوینده اراده بکند معنا را. یعنی اگه اینجا خواب باشه این شهادتشو من نمیپذیرم. پس کسی که خواب است و میگه اشهد و الله اله الا الله، دلالت تصوری دارد کلام او، اما دلالت تصدیقی نداره. این دوتا محقق بزرگوار که میگن الفاظ وضع برای معانی شده است، اما به ما هی مرادتون قید کردن، گفتن باید حتما گوینده اراده بکند معناشا. اینا یادمون نره که منظور این بزرگواران آن است که تو دلالت تصدیقی اراده متکلم رو ما زمینه میکنیم. چی؟ جدی؟ جدیش حالا یه بازی بحث دیگه است. الان اون باز بحث بعدیه که باید قرینه منفصله نیاورد تا بگیم جدی هم هست. اون حالا کاری به بحث ما الان نداره. ما الان تو قرینه متصلش، الان تو خود کلامش داریم حرف میزنیم. همون وقت که دارد میگه، وقتی میگه مثلا اشهد و الله اله الا الله، میخواد خواب باشه یا بیدار، ما ترجمه میکنیم. اینو میگیم دلالت تصوری، یعنی تصور کردیم معانی هر کلمه ای رو، بعدم جملش هم تصور کردیم. اما دلالت تصدیقی که میخوایم تصدیق بکنیم که گوینده واقعا اعتقاد دارد به توحید و گردنش میخوایم بگذاریم، اون دلالت تصدیقی مقید به اینه که گوینده اراده بکنه. خب این صحبت تا اینجا تمام. حالا بینی صاحب فصول اومدن ایشون اراده ایراد گرفتن و گفتن که نه، این دو بزرگوار اشتباه گفتن که دلالت الفاظ بر معانیش مقید به اراده لافظه، کار به اراده لافظ نداره. خب دیگه جوابش همین بود که به صاحب فصول میگوییم جناب صاحب فصول، این دو محقق دلالت تصوریه که نگفتن. اگه دلالت تصوریه گفته بودن، وقت شما ایراد که میگرفتید ما هم ایراد میگرفتیم. ما میگفتیم الفاظ وقتی که دلالت بر معنای تصوری خودش میخواد بکنه، کاری به اراده گوینده نداره. اما الان این دو بزرگوار چیز دیگه دارن میگن. دارن میگن که الفاظ اگه خواست دلالت تصدیقی بکنه، بله حتما قید اراده رو میخواد. حالا ما این الفاظ رو بیایید توی مباحث دیگه هم مطرحش بکنیم با یه الفاظ دیگه. میدانید که مقام اثبات متفرع بر مقام ثبوته، به این معنی که اگه در مثلا ثبوتن اینجا بخاری باشه، هوا رو گرم بکنه، بعد ما اثبات هم چیکار میکنیم؟ اثبات میکنیم، میگم این هوا گرمه. سو وقتی ثبوتن چیزی نیست، ما هم چیکار بکنیم؟ ثبوتن مثلا یه حیوانی باید جا رفته باشه، جا پا گذاشته باشه تا ما اثباتن بیاییم استدلال بکنیم این جا پا. اما اگه چیزی نرفته باشه با اثری ازش نیست. اینه که میگن مقام اثبات متفرع بر مقام ثبوته. فقط یه چی اضافه کنم که گاهی وقتا اونه که فتنه گری میکنن میان مقام اثبات رو بر مقام ثبوت توهمی میگذارند. اصلا ثبوتن چیزی نیستا، اما میاد اثباتن میگه چرا هست و اثرش هم میگه ببین. مثل این که مثلا جنی تو کار نیستا، اما میاد یه چیه تکون میداده اینا میگه ببین آثار جن نیست مثلا. یا میگه روح نمیدونم شیخ بهایی رو من جا احضار کردم، دلیلش هم اینه. این کسانی که احضار ارواح میکنن میگه من روح رو احضار کردم، بعد ازش هم سوال میکنه دو گم شده یه شما رو هم بهتون میگه دو میگه فلان جاست و شما میریم میگه بعدم میگه فلانی روح شیخ بهایی احضار کرده بوده. ببین درست هم جواب دم. در حالی که چه میدانید تو این که درست جواب داد که شکی نیست، خود اصلا رفتید و پیدا کردید گم شده را. اما از کجا میگید شیخ بهایی روحش اینجا آزاد شده بود؟ یه جن کافر رو ممکن اینجا احضار کرده است، اون جن هم بلد است. شما دیگه اینا استدلال نمیتونید بگید که بگید چون گم شده پیدا شد پس شیخ بهایی اینجا حاضر شده بود. نه، میلیون ها موجود جن داریم یا میلیارد ها که اون هم از این کار ازشون میاد، یا ارواح انسان ها هم همینطور میلیارد ها روح وجود داره. اگه اون هم بیان اون هم میتونن بگن. این از کجا من دارم این داره استدلال میکنه؟ لذا از نظر علمی مخدوشه. اینا رو هم تعجب بکنیم که حالا تو مواسط توحید اینا به درد میخوره دا که مثلا میگه خدا ستاست، بعدم میاد یه نشونه هم میذاره. پس این که همیشه بگه مقام اثبات فرع مقام ثبوته، اینا یه مقدار توش عنایت داشته باشید که گاهی هم اینطور نیست. خب حالا اینجا میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که اگر گوینده در واقع و مقام ثبوت اراده کرده باشد معنا را، وقت تو مقام اثبات دلالت میتونید تصدیق بکنه، یعنی گردنش بذارید. اینجا مقام اثبات فرع مقام ثبوت. اما اگه خواب بود و گفت اشهد ان لا اله الا الله، دید ثبوتن اراده نکرده، پس اثباتن من نمیتونم تصدیق بکنم. یعنی همین نکته قبلی سالا به یه بیان دیگه گفتیم که مقام اثبات فرع مقام ثبوته. میگیم ثبوتن باید متکلم اراده بکند تا من اثباتن گردنش بگذارم. خب چرا؟ اونم با قرینه. البته قرینه اگه بیاد معنای مجازی هم همینطوره. میگه رأی تو اسدن یرمی، این میشه معنای مجازی. اما آخرش میگیم باید گوینده اراده کرده باشه در واقع همین معنای مجازی رو تا من بتونم تو مقام اثبات گردنش بگذارم. تصدیقیه رو داریم میگیم، نه تصوری ها. تو تصوری میگیم مثلا اراده دخالت نداره، اون بس تمام شد. اونم نه فرق نمی کنه دیگه، معنی حقیقی مجازیش یکیه. اصلا ما رو نبرید تو معنی حقیقی مجازی. حالا معنی حقیقی تنهاشو بگید، هرچی گفتی تو معنی مجازی هم همونه، تفاوتی نمی کنه. ببینید تو معنی حقیقی همو اسد تو همو حیوان مفترس، یا میدونم ضرب و زید، به معنی ساده رو بگید. یخ داره تصورشون میگید که گفتیم اصلا کار به اراده نداره. از اون بس بیان بیرون تو دلات های تصدیقشو داریم میگیم که میخوام گردن گوینده بگذاریم، میگیم مقام اثبات فرع مقام ثبوت است. اینجا مقام ثبوت چیه؟ اینه که گوینده در ثبوت در واقع اراده کرده باشد یه معنایی رو و بعد به زبون جاری بکنه، بگه اشهد ان لا اله الا الله. این مقام ثبوته. مقام اثبات اینه که حالا من شنونده گردنش میگذارم. آمگمی آقا شهادت به وحدانیت خدا داد. این مقام اثبات من مرحله دوه، لذا میگم فرعه. اصل چیه؟ اینه که گوینده هنگام گفتن اون معنا رو اراده کرده باشد. اینه. حالا نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که متکلم وقتی که یه حرفی رو میزنه باید به صدد افاده باشه. کی به صدد افاده است؟ وقتی که معنا رو حاضر کرده باشه تو ذهنش، بعد میرزه تو قالب الفاظ رو به مخاطب میگوید. ولا اون آدمی که خوابه یا دیوانه هست اصلا به صدد افاده نیست، اراده نکرده است معنایی را، همتون لفظ رو به زبان جاری میکنه. وقتی لفظی رو جاری کرد، من شنونده دلات تصورش رو میگم، میگم این الفاظ معانیش اینه، اما نمیتونم گردن گوینده بذارم، میگم گوینده الان اظهار توحید کرد، اصلا دیونس نمیفهمه داره چی میگه و ما به خودم نمگاهی شک میکنیم که باید بینیم یا خودم نمیتون نباشه. خب حالا از اینجا ما بریم توی بحث اصولی. مقدمات حکمت رو چی میگفتی؟ سه تا مقدمه حکمت داره. میگفتیم متکلم در مقام بیان باشه، یعنی همین دلالت تصدیقی است که الان داریم بحثش رو میکنیم، که میگه متکلم در مقام بیان باشه یعنی معنا رو حاضر کرده تو وجودش، بعد بخواد افاده بکنه به مخاطب. ولی اگه متکلم تو مقام بیان نبود، مثل این که خواب است، مثل این که یه چیز دیگه میخواد بیم، میخواد ریا بکنه، حالا میخواد تقیه بکنه، خب وقتی دست در افاده نباشه تو مقام شنونده، شنونده که داره میشنوه، دلالت تصدیقی وجود نداره، تصدیق نمیکنه که گوینده این حرف رو زد، نه میگه تقیتان اینو گفت یا میگه شوخی کرد. بله دیگه، دلالت تصوری، نه دیگه تصدیقش هم داره، غلط داره. خب میشه دارد تصوری؟ شما همین اصطلاح بگه تو همینم چی میخواید بگید؟ یه چیز دیگه نه؟ چرا؟ تصدیقی چرا؟ خب تصدیق پس نکردید؟ خب چه تصوری؟ ببینید شما یه بار میگید دارد تصوری و تصدیقی با هم، اما بعد میگید اگر شوخی یا دروغگو باشه ما تصدیق نمی کنیم. با همین پس فرق کرد. الفاظ وقتی من فرض کنید خوابم، نه اون نیست، اون منظور ما نیست، بحثو نبره توی جدی ها. من مثال میذارم شما جا منو بدید. اگه من خواب بودم و گفتم اشهد ان لا اله الا الله، این کلام من دلالت تصوری داره یا نه؟ دل تصدیقی داره یا نه؟ نه. خب ببینید دارید معنیشو عوض میکنید. خب معنیشو عوض کرد. دل تصدیق معنیش اینه که شما تصدیق میکنید که گوینده عقیده اش وحدانیت خداست. من که خوابم چه دارید گردن من میذارید تصدیق میکنید اینا؟ من خواب بودم این حرف رو زدم، یعنی اصلا معنا رو من حاضر نکردم در ذهنم و لفظ رو به زبان جاری کردم. اون تصوریشه، یعنی تصوراً دلالت داره چرا قرمز، یعنی تصور ذهنم تا منم قرمز میگم باید وایس، اما تصدیق نمی کنم چون می دونم خرابه. پس تصدیق نیست. شما میگه تصور و تصدیق با همه، با هم نیست، فرق میکنه. خب حالا این بحث میاد تو جایی که متکلم خطا میکنه. ببینید من یه جمله ای گفتم، گفتم رأیت زیدن، اما میخواستم بگم رأیت عمرو، اشتباه کردم گفتم رأیت زیدن، شما هم فهمیدید که من اشتباه کردم. حالا چیکار میکنید؟ تصدیق میکنید که من زیده دیدم؟ اون تصوریه شما جواب منو بدید دیگه. بس خیلی واضحه است. من مثال دارم میزنم، گفتم رأیت و زیدن و خطا هم کردم. خطاش این است که دنبالش بل میارم، بله ازرابی و میگم بل امرن. خب شد. حالا رأیت و زیدن که گفتم دلالت تصوری داشت یا نداشت؟ داشت، یعنی الفاظ وزه برای معانیش دلالت تصدیقی داشت یا نه؟ نه، تصدیق و معناشو میگم که شما ندیدی توی معنی دیگه با. و اون اینه که شما میدانید که من اشتباه کم گفتم رأیت و زیدن، خود منم دارم اقرار میکنم میگم اشتباه کردم دیگه. پس گوینده ای که خطا میکند، گوینده ای که تقیه میکنه، گوینده ای که دیوانه باشه، گوینده ای که خواب باشه، گوینده ای که حیوان باشه، ببینیم الان پنج تا مثال زدم دیگه. بله دیگه، همون دیوانگی، همون شه قرینه. نه قرینه است برای این که این جملات که به زبان اینها جاری شد دلالت تصدیقی ندارد، درسته؟ اما در تصوری داره. مثلا یه میمونی، یه پرنده هستن بعضشون، هر چی میگید ادای شما رو در میاره، اما نمیدونم معناش چیه. خب وقتی یه حیوان یه چیزی گفت داره تصوری هست، تصدیقش نیست. چی میفهم؟ دیگه وقتی که قرینه داریم که تصدیق نیست، همه اینا هست میشه. نه دیگه خبر نیست، هیچ، نه هیچ کدوم نیست دیگه. این اصلا دیگه لفظا تصور، اینا شما تصور میکنید، اصلا میگید گوینده هیچ معنایی را قصد نکرد که بعد بخواد بگید خبرش یا انشاء، هیچی نیست. سال بنتفای موضوعه این بحث ما تو در تصور تصدیقی یه چیزیست فوق معنای حقیقی و مجازی، که اون وقت ما رو بردی تو معنای حقیقی مجازی، الان ما رو بردی تو بحث خبر انشاء. این تقسیمات ما اصلا کاری بهش نداریم، اهم بس بحث ما. میگیم دلالت تصوری اینه که هر کلمه این وضع برای یه معنا شده است که تا شما یه صدایی رو میشنوید، حتی اگه دو تا سنگ خود به هم، اما تا خود به هم یه صدای سوشتر و مثلا اله اومد، شما فوری معنا اله رو تصور میکنید، اصلا کاری ندارید از کجا صادر شد. اما دلالت تصدیقی میخواد تصدیق بکنید که گوینده معتقد به این کلامی است که گفت، حالا چه انشاء باشه چه خبر باشه، اعتقاد داره میخواست این رو به من منتقل بکنه، حالا یا خبر رو یا انشار. تو دل تصدیقه حتما با لافظ اراده بکند معنا را. این ابن سینا یا محقق طوسی که میگن ما میخواییم اراده را، منظورشون تو دل تصدیقه بوده، نه دل تصوری که صاف و صوبشون ایراد گرفتن. این بحث تا اینجا تمامه، بحث خیلی چشش ندیم اینا را. اما یه دلیل چهارمی یه مرتبه ایشون اضافه میکنن، آن میگن اگر ما اراده رو دخالت بدیم، آن بگم کلمه وقتی دلالت دارد که لافظ اراده بکنه، پس باید کتاب لغت را جمع بکنه. اینم دلیل چهارم. ما الان تو کتاب لغت هزاران لغت رو می نویسیم جلوش معنیش هم میذاریم، در حالی که لافظ اراده نکردیست، اصلا لافظی وجود ندارد اونجا. وقتی داره چاپ میشد کتاب، گوینده این اونجا وجود نداره که این کلمه رو بگید و معناش رو بیاره، تو بعد نیم گوینده اراده کرد معنا رو یا اراده نکرد. این باز دلیل بعد اینه که این دلالت تصوریه تو کتاب لغت، اون هنگام وضع است، وضع اون موضوع له داریم، باز داریم میگیم اونم باز همینه. اما تو استعمال چرا قطعا ما دلالت تصدیقی رو میخواییم دیگه. یعنی بس اینه که آیا لافظ حتما باید اراده بکنه؟ تو من بگم وقتی میگم ضربه معناش چیه؟ اینه که یه گویندهی باشد و اراده بکنه معنای مفرد مذکر مقاید رو. حالا اگه گوینده نبود اصلا ضربه معنا ندارد، این غلطه. اگه این باشه باید کتاب لغت‌ها صفرش رو جمع بکنه. این هم دلیل چهارم که ما می‌بینیم هر لغتی وضع برای یک معنایی شده بدون اینکه لافظی معناشو قصد بکنه، اما وقتی استعمال میخواد بشه قطعا دلالت تصریحی میخواد و اونجا میخواد. بحث بعدی ما همین بحث آیت العظم و خویی، باز اینجا یه نکاتی دارن، خواستی تقریرات ایشونو ببینید تا فردا انشاءالله. سلام علیکم. Non, je dis que...